مشاهیر ایرانی،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، دوستان و یاران همراه سلام. در این لحظه محل سیزاده با اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی مهمان خانه های گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم. در برنامه گذشته با شما از امیر علیشیر نوایی متفکر، شاعر، ادیب، نویسنده و سیاستمدار برجسته ایرانی قرن 9 هجری قمری سخن گفتیم. شخصیت جهانی که در عرصه های گوناگون خدمات ارزنده داشته و آثاری ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است. در این گفتار نیز معرفی این شخصیت برجسته ایرانی قرن 9 هجری قمری را پی میگیریم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار بگیرد. با هم میشنویم. عزیزان، در برنامه گذشته گفتیم که دوری حکومت تیموریان از باشکوه‌ترین ادوار خاندان‌های حکومتگر در ایران است. در این عصر در سایه حمایت‌های قابل توجه تیموریان از جریان فرهنگ و هنر، دوره درخشان در تاریخ فرهنگ و تمدن ایران زمین شکل گرفت. از ویژگی‌های برجسته این عصر وجود نخبگان فرهنگی در جایگاه صاحبان قدرت است. امیر علیشیر نوایی، وزیر دانشمند و هنردوست سلطان حسین بایقرا، یکی از این شخصیت‌های برجسته است. امیر نظام الدین علیشیر نوایی در 17 رمضان سال 844 هجری قمری برابر با 9 فوریه سال 1441 میلادی در خاندان اهل فضل دانش در هرات چشم به جهان گشود. تحصیلات مقدماتی را در هرات گذرانید. خانواده امیر علیشیر نوایی به دلیل درگیری‌های قدرت در هرات مجبور به مهاجرت به مشهد و سپس سمرقند شد. امیر علیشیر نوایی در مدت اقامت در سمرقند تحصیلات خود را کامل کرد. با به حکومت رسیدن سلطان حسین بایقرا، امیر علیشیر نوایی به هرات بازگشت، به منصب عالی امارت دیوان اعلی منصوب شد و توانست خدمات ارزنده برای مردم انجام بدهد. در اثر حسن درایت و کمالات معنوی و صفات برجسته که امیر علیشیر نوایی در دوران وزارت از خود نشان داد، سلطان حسین بایقرا به او لقب‌های اعتماد الدوله و رکن السلطنه داد. در این زمان ارباب ذوق و هنر از هر شهر و دیار به دربار سلطان حسین بایقرا روی آوردند و از حمایت امیر برخوردار شدند و آثار جاویدانه به گنجینه هنر و ادب ایران افزودند. کینه‌توزی های رقبا، دشمنان و درباریان که با حضور امیر مسند قدرت را مانع زیاد خواهی و ظلم و ستم خود می دیدن و از امیر علیشیر نوایی نزد سلطان سخنچینی می کردن، باعث شد که امیر از مقام وزارت استعفا دهد. اما درباریان که به او و موقعیت او حسادت می کردن به این مقدار رضایت ندادن و از سلطان حسین بایقرا خواستند تا حکومت ایالت مهمی از استراباد را به امیر واگذار کند. آنها به این وسیله توانستند امیر علیشیر نوایی را از دارالسلطنه هرات دور کنند. استراباد منطقه سرسبز و پر رونق بود و در آن روزگار از نقاط آباد و وسیع کشور ایران به شمار می رفت. امیرعلیشیر در سال 892 هجری قمری به استراباد رفت و در مدتی که منصب والیگری این ولایت را داشت شایستگی های بسیار از خود نشان داد و به عدالت رفتار کرد. در این ایام سادات و علما و اشراف از موقعیت و احترام شایسته خود برخوردار بودند و عامه مردم و بازاریان اصناف گوناگون نیز در سایه عدالت او در آرامش زندگی می کردند. بعد از گذشت 2 سال و با اصرارهای خودی امیر و همچنین شایعه مسمومیت ایشان از جانب دربار هرات، سلطان حسین بایقرا امیر را به پایتخت فراخواند. اما این فراخوان و دلجویی برای امیر دیر بود و آفتاب عمر امیر علیشیر رو به زوال بود. امیر علیشیر نوایی در سال 906 هجری قمری در مکان رباط پریان در حالی که به همراه جمع از سپاهیان خود به انتظار رسیدن موکب سلطان بایقرا بودند دچار عارضه سکته قلبی شد و دیده از جهان فرو بست. باید گفت کارنامه فرهنگی امیر علیشیر نوایی بسیار درخشان است. او نویسنده توانا، شاعر خوش‌ذوق و هنرمند چیره دست بود. تألیفات وی در ادبیات ترکی باعث شد که این زبان تا حدی یک زبان ادبی ارتقا یابد. بنابراین وی را باید بنیانگذاری به حق ترکی چغتای دانست. این اندیشمند و نویسنده و شاعری توانای ایرانی توانست در طول 30 سال که اریکه قدرت را در دست داشت جریان عظیم فرهنگی و هنری مهمی را پیافکند. امیرعلیشیر نبایی با ایجاد حلقه از علما و هنرمندان در دربار هرات این شهر را به یکی از مهمترین مراکز فرهنگی آن روزگار تبدیل نمود. امیرعلیشیر به شیوه های مختلف بر این جریان تأثیر گذاشت. از جمله میتوان از ساخت یک ابنیه و آثار با اهداف فرهنگی و علمی که شامل نهادهای آموزشی از جمله مدرسه، مسجد و خانقاه میباشد و همچنین تألیف کتاب به زبانهای ترکی و فارسی و حمایتهای مادی و معنوی از علما و هنرمندان نام برد. وی با فراهم آوردن امکانات رفاهی و آموزشی دربار هرات را به دارالصنایع بزرگ تبدیل کرده بود که تا صاحبان هنر و اندیشه به دور از دغدغه های معاش و کار تولید علم و هنر بپردازند. باید ذکر نمود که امیرعلیشیر نوایی عمر خود را علاوه بر وزارت و مشارکت در حکومتداری صرف امور ادبی و انجام کارهای خیر و خدمات عمومی کرد و به علت عدم توجه به امور دنیوی و علاقه فراوان به عمران آبادی زندگی خود را صرف ساخت، مرمت و تعمیر بسیاری از مساجد، مدارس، کاروانسراها، صومعه‌ها، معابر، پل‌ها و مزارها کرد. او از این طریق توانست آثار ماندگاری که تعداد آن را 370 باب نوشتن از خود به یادگار بگذارد. با این کار در زمان او موقوفات بسیار در نواحی خراسان و عراق و فارس ایجاد شد که در دوران حکومت صفویه گسترش فوق‌العاده یافت. امیرعلیشیر نوایی از بانیان صحن کهنه حرم مطهر امام رضا علیه السلام، نبیری پیامبر بزرگ اسلام و امام هشتم شیعیان بوده که در سال 872 هجری قمری ساخته شده و به گنبد مطهر آن حضرت وصل است. نصف دیگر بنای این سن به فرمان شاه عباس صفوی در سال 110 هجری قمری به اتمام رسیده است. ایوان طلایی صحن عتیق آستان قدس رضوی که در شمال غربی حرم مطهر امام رضا علیه السلام قرار گرفته و شامل 5 غرفه مقنص فوقانی و 4 در ورودی تختانی است که به دستور امیر علی شیر نوایی در سال 875 تا 885 ساخته شده و کتیبه های آن در زمان کرگانیان نوشته شده است. امیرعلی شیر نوایی سیاستمدار ادب‌دوست و هنرپرور و شاعر ذوالسانین بود. در زمان او هرات مرکز شعرا و خطاطان و هنردوستان و موسیقیدانان و قصه سرایان و پهلوانان بوده است. نوع رابطه امیرعلی شیر نوایی با نخبگان فرهنگی عصر خود مصداق عینی شیوه حکومتداری اوست و در ارتباط با فرهیختگان جامعه هرگز مانند یک حکمران سیاسی با قدرتی برتر رفتار نمی کرد. او همواره خود را خادمی آنها می دانست و در محضرشان شاگردی می کرد. اگر ارتباط وی را با افراد چون جامی، بهزاد و واعظ کاشفی که از سرآمدان شعر، هنر و عرفان آن روزگار بودند بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که افراد فقه در اثر حمایت‌ها و توجهات امیر علی شیر نوایی پیشرفت کردند و به چنین مقام دست یافتند. ادوارد براون امیر علی شیر نوایی را با مالینوس سیلینوف رومی تشبیه کرده است، زیرا که علما و دانشمندان دور برش حلقه می زدند. امیرعلی شیر نوایی کتابخانه مهم، حاوی کتاب‌های نفیس و نسخه‌های نایاب از خطاطان شهیر داشت و خطاط و دانشمند به نام مولانا حاج محمد زوفنه ریاست کتابخانه او را بر عهده داشت. کتابخانه مدرسه نظامیه را نیز نظام الدین امیرعلی شیر نوایی تأسیس کرده است. در دوره وی نسخه‌های نویس و زیبای به دست خطاطان هنرمند و خوش‌صرف نوشته شد و به این ترتیب مجموعه‌های بده و با ارزش به وجود آمد که هنوز هم بسیاری از آنها از شاهکارهای هنری جهان به شمار می روند. یکی از این آثار ارزشمند و نفیس هنری شاهنامه بایسون قوری است که به این دوران طلایی تعلق دارد. دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌بریم. امیدواریم که از گفتار امروزی ما نیز استفاده لازم را برده باشید. تا برنامه‌های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.